بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و جنبندی درباره قاعده میسور. صاحب نظران درباره قاعده میسور فرمودند که قاعده میسور از لحاظ سند و دلالت دارای اعتبار است. به این شرح صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 218 در باره تیمم کسی که کفش قطع شده باشد می فرماید که به جبهش تیمم کند، کف که قطع شده ساقط است. لقاعدت المیسور، فقها به قاعده میسور حکم فقهی را مستند می کنند. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت جلد 4 چاپ جدید صفحه 408 می فرماید القاعده المعمول بها قاعده المیسور. و در رسائل که در درس بحث های قبلی گفتیم فرمودن قاعده میسور سندش معتبر است، خود قاعده معتمد عند اصحاب هست. فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 86 دلالت نصوص را بر اعتبار قاعده کامل می داند. می فرماید قاعده میسور المسلمه عند جل الاصحاب. و محقق نائمی هم که در درس قبلی در یکی دو جلسه قبل برای شما یادآور شدم می‌فرماید که قاعده میسور از لحاظ سند و دلالت فی غایت القوه. این نکته ها را درباره قاعده میسور بگیریم، آنگاه بعد از که محقق نائمی رو هم رأی شریفش رو درباره قاعده میسور به دست آوردیم که تمام این آرا صراحت داشتند که قاعده میسور مخصوصا خود حدیث المیسور لا يسقط الا بالمعصور، چه روایت از امیر المؤمنین هست، از ابو هریره و غیره نیست. و محقق خراسانی هم قاعده میسود را فی الجمله اعتبارش رو اعلام کردن با وجه خاصی که برای شما گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره قاعده میسور شرحی دادن که برای شما یادآور شدم. نصوصی که در این باب آمده بود را از لحاظ سند و دلالت مورد ملاحظه قرار دادن و در نهایت اعلام کردن که قاعده میسور از اعتبار سندی و دلالی برخوردار نیست. تمام کل آراء دیدیم سید در برابر همه این آراء این رأی را با قاطعیت اعلام فرمودند. آنگاه یک تتمه‌ای دارد که برای جنبندی کمک میکند. میفرماید که ولا نزایق، ولی ما سختگیری نمی کنیم که درباره صلات و غیره نصوصی داریم که اگر بعضی از اجزا متعذر بشود بقیه اجزا انجام بشود. این مسئله هرچند شاکلش عدم سقوط میسور بعد از معصور هست، ولی طبق اولی بر اساس قاعده نیست، بلکه بر اساس روایات خاصی است. روایات خاص درباره صلات، روایات خاص درباره تیمم، روایات خاص درباره حج و غیره. نه این فرمایش ایشان بود. اما تحقیق این است که تا به اینجا هرچه که ما بحث کردیم اعتبار قاعده میسور را عنوان کردیم و گفتیم که قاعده میسور از منظر اکثر فقها یا جل فقها مورد تأیید هست و شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی که متنهایی را مستند از این اعاظم براتون بیان کردم که قائلن بر این که قاعده میسور از اعتبار برخوردار هست. این قسمت از بحث نتیجه بحث هست. خوب دقت کنید. آقایان جلیلین محمودیین دقت کنید که تازه آمدید، گفته شد که قاعده میسور از لحاظ سند همان اعتماد اصحاب سند را معتبر می سازد، عمل اصحاب از لحاظ دلالت هم واضح است، در حدی که شیخ انصاری می فرماید اگر کسی انکار کند باید بگیم که ادبیات را وارد نیست و خطاب را آشنا نیست. دلالت کامل، سند هم کامل، اما سیدون استاد فرمودن که قاعده میسور سندن و دلالتن کامل نیست، اما فرمودن که در موارد خاصی مثل صلات و حج و وز و تیمم و غیرها نص خاص داریم که میسور این عملها به توسط تعذر بعض از اجزا ساقط نمی شود، یعنی میسور به وسیله معصور ساقط نمی شود. این فرمایش ایشان رو که گرفتیم عنایت کنید. در جمع بندی و تحقیق گفته می شود که من حسن الحظ خوشبختانه اختلاف در عمل دیده نمی شود. از همون صاحب نظرانی که قاعده میسور رو اعلام میکنن درباره نماز و حج و تیمم وجوب میسور رو بر اساس قاعده اعلام میکنن و سیدنا الاستاد هم همان حکمی را که درباره صلات و حج و تیمم اعلام میکنن بر اساس روایات خاص ولی در عمل تطبیق قاعده میسور هست. واقعش المیسور است و المعصور و عدم سقوط میسور هست به وسیله معصور. برابر این اختلاف در عمل شکر خدا نیست. ونگهیم میتونیم بگیم که سیدانا اون روایات پراکندهی را که در هر باب مورد استفاده قرار میدن در حقیقت ادله برای قاعده میسور است و از مجموع اون روایات یک کلی استفاده می شود به نام قاعده میسور. لذا در واقع می شود قاعده میسور قاعده احسنتم، خدا خیرت بده، استیادیه. اگر خود حدیث و قبل فرق اینه، اگر حدیث و اعتبارش و قائل باشیم قاعده می شود قاعده منصوصه، از خود نص گرفته شده. و اگر این حدیث را نقل کنیم قاعده می شود قاعده استیادیه، از مجموع روایات یک کلی استفاده می شود که در تحقیق فقهی و فقهایی این دعو و این سیره محکم است که از موارد مختلف و نصوص متعدد یک کلی استفاده می شود تحت عنوان قاعده. پس قاعده رو میگیم همون قاعده میسور. حالا سیدنا که دعوش در نصوص و در اعتبارات این است که فقط باید سند صحیح باشد، عمل اعتماد اصحاب اصلا برای ایشان اعتباری اعلام نمی کند. بنابراین هرچند بگیم که قاعده میسور خود این نص اعتبار ندارد، سید این رو به عنوان تأیید قبول بفرماید انشاءالله و بقیه روایات معتبر رو مستند برای قاعده قرار بدهد که ما اختلافمون فقط اختلاف مسلکی می شود نه اختلاف عملی. و خوز الغایات و ترکل مبادی، مقصد رو بگیرید، اختلاف در مبادی اشکالی ندارد. قاعده میسور الحمدلله به طور کامل
یک جمله این باره های خوی سلم به شما از خونی نشان میتونمد که جعل قاعده از شرط یا شرای مقدس اینه که یک قسمت شرطمند باید دست عرف باشد. اگر شما در جای مصاب پیدا نکردین دست عرف خالی خالی بود، عرف هیچ دخالت نداشت، میگه ما نمیتونیم بگیم قاعده است. قاعده باید حتما یک قسمتش دست عرف باشد و الا قاعده کلی جعل کردن لغو است از طرف شرای مقدس.
قاعده لاتعال کجا عرف دخالت میکند؟ قاعده معروف درجه یک از عرف خبری نیست که یخت. برای شما بگم این مطلب به طور کل اون رو بعد از بحث براتون شرح میدم، و اما مطلبی که میخواستم که بعد از این عنوان میشود شرایط اجراء اصول. الحمدلله علم اجمالی را به پایان بردیم، رسیدیم به شرایط اصول که انشاءالله این شرایط هم تمام بشود برسیم بحث استصحاب که انتهای بحث بشود. در باره شرایط اصول در این قسمت از بحث محقق خراسانی و شیخ انصاری فقط اصالت الاحتیاط و اصالت البراءت و اصالت التخییر را مورد بحث قرار میدهد، یعنی از شرایط این سه تا از بحث به میان میآورد. برابر این در باره از اولین مطلب عبارت است از بحث در باره شرایط اجراء احتیاط. در باره احتیاط دیدیم که مجرای احتیاط علم اجمالی، دوران امر بین متباینین و شبهه حکمیه قبل از فحص بود. این موارد احتیاط بود که گرفتیم و در حافظمون بسپاریم. سه مورد آنگاه شیخ می فرماید که در باره اجراء احتیاط فقط احراز موضوع کافی است. موضوع احتیاط عبارت است از شک در حکم واقعی مکلف به، که موضوع اصل هست شک در حکم واقعی مکلف به، این موضوع برای اصالت الاحتیاط هست، شرط دیگری لازم نداریم. اما محقق خراسانی می فرماید که درباره احتیاط که همون موارد معروف هست علم اجمالی، دوران امر بین متباینه و شبهه حکمیه، شرط اجراء احتیاط اصالت الاحتیاط این است که به عذر و حرج منتهی نشود و کار به وسواس منجر نگردد. در این صورت احتیاط خوبه و حسنش لازمه. بنابراین با این شرایط می‌فرماید حسن احتیاط قابل انکار نیست. رمز این آن حسن چیست؟ رمز آن حسن این است که مکلف علم به امتثال پیدا میکند، با احتیاط یقین به براءت و علم به امتثال، و این به تأیید به تعبیر سیدنا شهید صدر اقتضاء قاعده حق و طاعه هم هست که باید مکلف علم به امتثال پیدا کند. حسنش برخواسته از همین نکته است. و محقق خراسانی ادامه میدهد میفرماید که حسن احتیاط ادامه دارد، هرچند مجرای برابراعت و شرایط براعت هم محقق باشد، باز هم اگر کسی احتیاط کند مشکلی ندارد، جا دارد و حسن دارد. چرا؟ برای اینکه براعت که جاری بشود رفع عقاب میکند، اما از تحقق مصلحت خبر نمیداد، از رفع مفسده خبری نمیداد. احتیاط که بشود اونجا بر اساس احتمال مصلحت که احتیاط بشود تحقق مصلحت احراز میشود. لذا در صورت اجراء براءت هم احتیاط حسن خودش رو دارد. در باره شرایط احتیاط همین مقدار مختصر بحث میکنند، آنگاه وارد شرایط براءت میشوند. میفرمایند اما شرایط براءت که در حقیقت براءت به دو قسم است، یا به عبارت دیگر یک شرایط براءت عقلیه، دو شرایط براءت نقلیه. اما شرایط براءت عقلیه می‌فرماید از آنجا که موضوع براءت عقلیه عدم البیان هست، لذا دو شرط اصلی لازم هست: یک فحص، دو حصول یأس از وجود اثری و خبری. می فرماید که این فحص و یأس لازم هست به حکم عقل قطعی مستقل. عقل به نحو استقلال حکم میکند که در براءت عقلیه که موضوعش عدم البیان هست باید فحص بشود، و الا عدم البیان در حالت ابتدایی هم آدم مکلف به بیان دسترسی ندارد، اطلاعی از بیان ندارد، باید فحص بشود از بیان. و ثانیاً پس از که از بیان بحث شد، فحص از بیان هم در حد اقل نباشد. چرا؟ چون احتمال وجود دارد که بیانی وجود داشته باشد و در فحص ابتدایی به اون بیان دسترسی پیدا نکنیم، باید فحص کامل باشد تا حدی که یأس از وجود بیان حاصل گردد. این درباره براءت عقلی. درباره براءت عقلی گویا این عملیات که فحص و حصول یأس باشد محل اختلاف بین صاحب نظران ندارد، محل اختلافی ندارد. و اما براءت نقلیه، در براءت نقلیه که می فرماید مستند اصلی آن حدیث رفع هست و موضوعش ما لا یعلمون، در ابتدا می نماید که در براءت نقلیه فحصی لازم نباشد، ما لا یعلمون هست اطلاق دارد و حدیث رفع هم که سندن و دلالتن کامل هست نیاز به فحص نباشد. یک مکلفی، یک مجتهدی برسد به جایی که علم نداشته باشد از براءت نقلیه استفاده کند. این مطلب یا این تلقی یک تلقی ابتدایی هست از حدیث رفع و براءت نقلیه. اما شیخ انصاری و محقق خراسانی ادله اقامه می کنند مبنی بر این که درباره عدم براءت نقلیه هم فحص لازم است. شیخ انصاری 5 دلیل اقامه می کند برای وجوب فحص در اجراء براءت نقلیه به عنوان پیش شرط، به عنوان شرط اجراء براءت. 1 اجماع قطعی. می فرماید که بین صاحب نظران این مطلب مورد اجماع هست که تمسک به براءت باید بعد از فحص و تحقیق به عمل بیاد. قبل از فحص و تحقیق تمسک به براءت مجاز نیست. اجماع هم محقق که ایشان می‌فرماید اجماع قطعی است. در صورتی که قطعی بگد دیگه اجماع اجماع منقول نخواهد بود، اجماع محصل می شود. دلیل دوم اطلاق آیات قرآن. آیه شماره 7 سوره انبیاء فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لا تعلمون زمینه و سفره براءت هست. در اینجا اجازه داده نشده است که مستقیم برود به سمت براءت. فرموده است که فسألو، اگر لا تعلمون هست فسألو رو باید عمل کنید، فحص کنید، تحقیق کنید، سوال کنید. ان کنتم لا تعلمون. آیه دیگر هم سوره توبه آیه 122 معروف و مشهور به نام آیه نفر. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا. در اینجا هم مسئله تفقه یک دستوری است که اعلام شده است، اطلاق دارد که در صورت عدم دسترسی به حکم شرعی و عدم علم به آن باید تفقه کند. جستجو کند، تعلم بکند تا برسد به جایی که یا بیانی در اختیارش قرار گیرد یا یبس حاصل بشود. دلیل سوم، مؤاخذه جاهلی که اون جاهل تعلم نکرده است، که حدیث معروفش شاید مکرر شنیده اید که روز قیامت خدای متعال از بنده خودش که سؤال میکند میفرماید که عملت چه بود به این مضمون، تا به آنجا که اون عبد گناهکار بگد که کنت جاهلم، من نمیدونستم. از سوی خدا گویا اون میفرماید که حلا علمت حتی تعلم، کتاب عمالی صدوق صفحه 9. چرا تعلیم نکردی تا عمل میکردی که همینطور کار دینی و فقهی و مذهبی را گذاشتی؟ مؤاخذه جاهل در اثر عدم تعلم، پس باید تعلم در مقدمه اجراء اصل و تحقیق انجام بگیره. تعلم همان فحص اجتهادی با فحص اجتهادی تطبیق میکنم. سوم، عدم معذوریت جاهل مقصر. طبیعتا اگر کسی جاهل مقصر باشد معذور نیست، و جاهل مقصر کسی است که می رود به طرف براءت و اصلا سؤالی نمی کند، فحصی نمی کند، و تعلم در دسترسش، فراگیری علم در دسترسش هست، اما اون تقصیر دارد که گفته بودیم مقصر هو العامد و بالواسطه. دلیل پنجم هم، علم اجمالی به وجود احکام و احکام و وظائف مکلف در حد وسیع. این علم اجمالیه که در حد وسیع داریم، اگر کسی بدون فحص و بدون تتبع به براءت تمسک کند، با اون علم اجمالی به احکام مختلف و متفاوت تعارض خواهد داشت، و قطعاً با وجود علم اجمالی برخلاف، یعنی نسبت به وجود احکام، ما نمیتونیم در مورد شک و عدم علم براءت از عدم حکم جاری کنیم، در حالی که علم به احکام، علم اجمالی به احکام وجود دارد. این پنج تا دلیل را شیخ انصاری در واقع وجوب فحص قبل از اجراء براءت نخلیه اعلام می فرماید، و اما محقق خراسانی در این رابطه ادلش و ملاحظش چه باشد فردا انشاءالله سلامتی آمد و سلامت هم کنید.